say merci om. خب خیلی خوبه که اینجا هستم. من چندین بار اینجا بودم. شاید برای بعضی از شما ولی چهره جدیدی باشم. برای چه کسی من اینجا جدیدم؟ خب به همتون صبح خیر میگم. برای من از ایپادم استفاده میکنم اینجا برای صحبت کردم. من چند کلامی رو بخوام با شما در میون بذارم برای اینکه تشویقی باشه واسه شما. خب من چهره هایی رو اینجا میشناسم، خانواده هایی رو میشناسم. خیلی خوبه که اینجا میبینم اتون و اینجا هستید. خیلی خوبه که خانواده هستید اینجا برای عبادت خداوند. خداوند به این خانواده برکت بده.
And I will together with front runners and do evangelization in Holland. What I do is to preach the word of God to people who don't know Him, and to teach the people and to train.
من اینجام که مردم رو درس بدم و یاد بدم به مردم، مردمی که دوست دارن اطلاعاتی داشته باشن.
Not only learn things, but that you know what to do with it, and that's what we do.
نه اینکه فقط یاد بگیری چیزهای رو، بلکه یاد بگیری چجوری ازشون استفاده بکنی. در واقع یه جورایی تمرین هست.
I will tell some things from the past time in our ministry that you have some idea for what is possible.
خب یه سری ایده دارم برای اینکه چه کار میخوایم بکنیم و بفهمیم انجیل در واقع بهمون چی ها میگه. این ماموریت های در واقع ماجراجویانه شاید بعض وقتا پیچیده بشن. برای مثال توی دو هفته یاد میگیریم که چجور به همدیگه خدمت کنیم. ما مثلا به هند رفتیم و بعدش به نپال رفتیم و به افرادی خدمت کردیم. واقعا افرادی که داشتیم ما با کلام خداوند مشکلات از بدنشون گم میشد، فرار میکرد. و همینطور خانومی رو داشتیم که به مراسم انجیل ما میومد و مشکلی داشت، ولی خب طی همون مراسم مشکلاتش از بین رفت. ما میخواییم جلو بریم با قدرت خداوند. و بعد پسری از خانواده هندو اومد که فلج بود، نمیتونست راه بره درست حسابی و توی بیمارستان بود و کل بدنش رو اسکن کردن که ببینن چه مشکلی با بدنش داشت، ولی هیچی نتونستم پیدا کنم. اونا 6 ساعت توی آمبولانس رانندگی کردن از فکر کنید از اینجا تا پاریس دورتر، ما رفتیم به سمت خانوادهش، ما رفتیم به یک کنفرانسی که خیلی دور بود و دعا کردیم براشون و دیدیم که یک پسری بر روی برانکارد رو بردنش اومد و من شروع کردم برم جلو و خواستم کاری انجام بدم.
And he was present in the conference. They came to the conference at night. At that time, the boy was able to move and to walk.
خیلی جالبه که بعد از اون کنفرانس پسر میتونست راه بره، قدم بزنه.
The whole family accepted Jesus as their Lord. These are great experiences. One month later. The south of Sudan. South Sudan is the most poor land of the world. Marcel and I had been there 1 year ago. There was so much poverty there. I nowhere I saw such so much poverty.
و خیلی جالب دکترهای اونجا بودن که دارو پخش میکردن و میدادن به مردم. ما اونجا پسری رو دیدیم که از بس گرسنه بود کارتون روی داروها رو میکند و میخورد، متاسفانه از شدت گرسنگی. و یه جورایی باید بهتون بگم اصلا انگار نفرین شده است اون کشور، اون سرزمین. خیلی زمان سختی بود واقعا. همینطور غذا هم بسیار بد بود، جا خوابمون هم بد بود، گرم بود، خاک و خل زیاد بود، آب تازه و تمیز نداشتیم ما. ما از اون سفر برگشتیم و من داشتم با خودم فکر میکردم و حرف میزدم، میگفتم او خدای من واقعا نمیخوام برگردم. یه مدت بعد یه کسی کتاب در مورد جنگ جنوب سودان به من داد و خب من اونجا بودم و دیدم بوها، رنگهای اون کشور رو دیدم و بعد هم خوندم راجع به زجرهایی که اون کشور کشیده و من گفتم خداوندم تو میتونی از من استفاده کنی، من آزادم، میتونی از من استفاده کنی. و بعد از یک هفته یک پیام از یک رهبری توی جنوب سودان پیدا کردم و به من گفته بود که لطفاً بیا اینجا به جنوب سودان بیا و به خاطر اینکه ما واقعا بهش احتیاج داریم که تو بیا اینجا. و اون من از من خواست که بیام به شهر هونبک در واقع و من گفتم که خداوندا این خیلی روشنه، قصه تو خیلی روشنه برای من و خیلی زیباست که تو این رو از من خواستی، ازت ممنونم. و کلی کلی شفا پیدا کردن. روح القدس خیلی ها رو شفا داد توی اون سرزمین و خیلی ها اومدن جلو که شهادت خودشون رو بدن و خیلی خیلی معجزات زیادی رو ما اونجا دیدیم، شفاعت های زیادی رو اونجا دیدیم و خیلی هاشون میخواستن توی یک جلسه غسل بشن، مثل یک کارخونه غسل دهنده بودیم ما اونجا. تقریبا 50 نفر نشیدم دوستان، گفت 50 نفر یا 150 نفر، من متوجه نشدم دقیق. و ما تیممون رو در سه مرحله دعوت کردیم.
I will get rich. That the ones in the basin really did the baptism. And the bath had to be filled with jerry cans of water. And it was prepared with plastic and PVC tape. And after that, the third group put hands for filling with the Holy Spirit and praying with the people. And the difference from that spirit. But in the baptism there were many demonic manifestations. The moment that the people touched the water, the spirit started to cry. Sometimes we had to hold them.
بعضی وقتا ما مجبور بودیم افراد رو خیلی محکم نگه داریم، از بس روح القدس بهشون ورود کرده بود سخت شده بود کنترل این افراد، خیلی سخت بود جمع جور کردن افراد اونجا. و زمانی که تحت تأثیر این موضوع قرار می گرفتن به زمین می افتادن و هرچند که اونجا پر خاک و گل بود ولی اونا به زمین می افتادن. درسته کثیف بود ولی واقعا زیبا بود دیدن این صحنه که می دیدم همه می گفتن می خوان تا آخر عمر عیسی رو دنبال کنن. و عیسی به ما گفت که برید جلو و مردم رو به پادشاهی من بیارید. خونه شما اینجا توی درونتن بالاخره از بین میره، بالاخره ناپدید میشه. همه چیز نهایتاً یه روزی در آتش می‌سوزه، حتی تو انجیل هم گفته شده. ولی عیسی اومده که پاداش بده به مسیحی‌ها. اون گفته که قانون‌های من با من هستش. و بعدش هم عیسی گفته که من میام تا در واقع دشمن رو از بین ببرم، دشمن نابود بشه. شیطان واقعا نمیتونه کسی رو متقاعد کنه. شیطان حتی روی صلیب هم میخواد تو رو گول بزنه. زمانی که بچه تر بودم بعضی وقتا به یک مبارزه میخوردم با شیطان.
From that, the eternal life. and I said that 300 people came running to the front.
و بعد ما دیدیم که 3000 نفر اومدن که با ما راه برن.
They came running and they kneeled down and they gave their heart to Jesus. Again, you have to see that to know what it is.
نه، دوباره ما باید اینا رو ببینیم تا باور کنیم.
The great deal, the great heart is collected at this moment in Asia, in South America, everywhere. And also it is happening in Holland.
همینطور تمام این مسائل توی هلند هم بالاخره به هر حال داره اتفاق میفته.
Newspapers writing about the evangelization in Holland.
ما هفته پیش این مراسمات رو داشتیم توی هلند. خیلی خیلی مراسمات زیادی داشتیم و داریم همچنان.
Last year we trained hundreds of evangelists. About 300 people per day. We did training for 10 Saturdays, teaching in the morning, and in the evening we went into the streets, preaching and telling people about Jesus.
فقط توی هفته گذشته نزدیک 300 نفر انتخاب کردن طرف عیسی باشن وقتی که ما اونها رو پیدا میکردیم و باهاشون صحبت میکردیم. ببینید من شخصا 40 سالم و 22 سال هستش که مسیحی هستم. زمانی که تصمیم گرفتم در این راه بیام 22 سال پیش حس می کردم که یک استثناء هستم در این مسیر واقعا.
Is the heart of the Father to reach out to the lost ones. We are pledging for 2025 that we are going on the streets with more than 1,000 people. Why I share these things? For I will invite you for that. You are invited to accompany us at the missionary travel, missionary journey. But also I speak about evangelizing in Holland. Marcel, please, can you distribute my letters? When you get the sign from Marcel, you get a letter about our work.
مارسل لطفا نامه های من رو بیار و پخش کن به این افراد. هفته پیش ما با 350 تا از دوستانمون به روتردام رفتیم و بعد از ظهر بود که به خیابون رفتیم تا اینکه یک تصویر از کار خودمون به همه بدیم. ما اونجا توی میدون ایستاده بودیم و اونجا بودیم توی میدون ما به دولت محلی گفته بودیم که میخواییم بیایم اونجا تا تصویر سازی کنیم و در واقع کاری را انجام بدیم. دولت گفت طبق قانونی که داریم خب خوش آمد میگیم بهتون میتونید بیه
و
و از نظر قانونی شما حق اینو دارید که اینجا این کارا رو انجام بدید. و اونا گفتن که خیلی خوب خوش اومدید بفرمایید. و بعد ما اومدیم و کارمون رو انجام دادیم.
And he said, what are you going to do there? I said, we are going to centralize it. He said, that will not happen. And he threatened us.
خب یه سری افراد اومدن اونجا و ما رو تهدید کردن، متاسفانه از ما شکایت کردن و ما رو تهدید کردن که ما رو میزنن. من بهش نگاه کردم، نگاه کردم و دیدم که اون مرد واقعا میخواست منو بزنه. و وقتی که نگاه کردم اون روح بدش رو احساس کردم و دیدم، ولی خب باید ادامه میدادم و میرفتم. و توی همون هفته 100 نفر به عیسی روی آوردن و عیسی رو انتخاب کردن و خیلی از افراد به زبون آوردن این صحبت رو. یکی از ما با یک مصری صحبت کرد و متقاعدش کرد که انجیل رو بخونم. و این مرد میخواست غسل بشه خیلی سریع. و این مسائلی بود که توی همین هلند اتفاق افتاد و بهتون قول میدم باور کنید خیلی بیشتر و بیشتر از این حرفا اتفاق افتاده. ولی باید بهتون میگم ما همچنان هم بیشتر ما هممون میتونیم به درگاه عیسی مسیح بیاییم و هممون کارهای خاصی رو انجام بدیم. این هدف اصلیه. هدف این نیست که همه نهایتاً به این دین بیاید و این کار رو انجام بدید. بعد بهتون بگم که کشور هلند یک کشور بسیار جذابه. خیلی طبیعیه که در رابطه با کشور خودتون منفی فکر کنید. متاسفانه اما آیا میدونید که خداوند به این مردم و به این سرزمین با ملیت خودشون این کشور رو داد؟ و بهتون قول میدم که این ملیت و این ملت همیشه اینجا خواهند بود و همیشه هستن. و زمانی که همه به اورشلیم برگردیم و اونجا عبادت کنیم خداوند رو، دوباره و دوباره اتحادی بین تمام ملیت ها به وجود خواهد آمد. و خیلی خوبه که یک جور غرور و یک جور سربلندی راجع به ملیت خودت و کشور خودت داشته باشی. و خب بعض وقتا خیلی منو ناراحت میکنه که مردم بدبین هستن نسبت به کشور خودشون، بخاطر اینکه هلند در 8 سال جنگ شکل گرفت. کشور هلند با عبادت و با ایمان شکل گرفت.
Was as much as the life of a man. But in that period, people started to read their own Bibles. There was Inquisition from the Roman Catholic Church, who persecuted people, tortured people, killed people when they didn't want to be Catholic. Anymore, Roman Catholic anymore. But there came a movement of God in Europe, and Holland was one of the first countries in Europe who said
آیا می دونستید هلندی یکی از اولین کشورهایی بود توی اروپا که گفت باور داره چیزهایی که در انجیل نوشته شده، و هلندی به یکی از سه کشور اول تبدیل شد که جدا شد از پناهندگی فرانسه و مردم اومدن به هلند پناهنده شدن، تا از فرانسه اومدن به هلند پناهنده شدن تا اینجا زندگی کنن. اون زمانی قدیمی که میگم بهتون، یک دیپلمات انگلیسی بود که برای لندن نامه ای نوشت نامه ای نوشته بود به انگلیس و نوشته بود که چجوری، تعریف کرده بود که چجوری با دعا کردن هلند آزاد شده. بهش گفتش که بهترین سلاح برای دفاع همین هلندی ها پیداش کردن. یک کتاب به زبان هلندی نوشته شده درباره دوره‌های هلندی، دوره‌های ادوار مختلف هلند، و دیدگاهی از تمام تاریخ‌ها بهتون میده و براتون توضیح میده تمام اتفاقا و تمام مسائلی که به وجود اومد و کنترل شد توسط دولت هلند فقط و فقط با استفاده از دعا کردن. میتونید الان تصور بکنید که دولت الان بیاد با استفاده از دعا کردن و سرویس های دعا کردن بتونه همه چیز رو خوب کنه، همه چیز رو مناسب کنه. ولی این اتفاق افتاد توی زمان دوره 80 سال جنگی که هلند داشت، و این شکل گیری و فرم گیری کشور هلند رو نشون میده.
Spain was everywhere, in North and South America, it was a mighty power. But Holland kept himself free. Our folk song.
من به هلندی بودن خودم افتخار میکنم. واقعا آیا شما بیجور هستید؟ و من تمام این همه چیز رو بر پایه خدا میسازم و همیشه به تو خدمت خواهم کرد، خدای بزرگ.
after the powers that wounded me. But we didn't keep. We didn't keep what we had in that time. This prayer in our folk song, that I will keep releasing always.
من همیشه به این موضوع باور خواهم داشت.
Many people believe that the church is going down already for hundreds of years. By the several causes, rationalism. That's not true. Holland dropped God in the 60s. It happened in the 60s that the people have made rid of God. Many things have happened before wars and depression, economic depressions, but no, it has all to do with the 60s when there came welfare. In the 60s was the first time that the welfare expanded at a great scale. All people had food, many people could buy cars, many people had money for a holiday. They came to a great welfare. And they didn't need God anymore. People said, we have everything we have. People said, we don't need any more God. 400 years, Holland was a Christian kingdom, but in the 60s it was left. Deuteronomy 8, we started with verse 10. Deuteronomy 8, verse 10. That you see that God gives a warning at the people of Israel. But this also applies
دوستان,
to our country.
تثنیه 8 1 تا 20 وقتی که اجازه بدید من بخونم براتون. اگه تمام فرازمینی ها رو که امروز به شما میدهم اطاعت کنید، نه تنها زنده خواهید ماند بلکه تعدادتان نیز افزایش خواهد یافت و به سرزمینی که خداوند به پدرانتان وعده نموده خواهید رفت و آن را تصرف خواهید کرد. به خاطر آورید چگونه خداوند شما را در بیابان 40 سال تمام هدایت کرد و شما را در تنگی قرار داده. آزمایش کرد تا ببینید عکس‌العمل شما چیست و آیا واقعا از او اطاعت میکنید یا نه. آری او شما را در سختی و گرسنگی نگه داشت و بعد به شما من را داد تا بخورید، غذایی که شما و پدرتان قبلا از آن بی اطلاع بودید. او چنین کرد تا به شما بفهماند که زندگی فقط به خوراک نیست بلکه به اطاعت از کلام خداوند. اون این کارو کرد تا شما متوجه شید که خوراک فقط خوردنی نیست، در واقع شما باید به سمت خداوند برید تا سیر بشید.
Who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.
و بعد که این کار رو بکنید نهایتاً میفهمید که خداوند کیست، خدایی که شما رو از بند اسارت خارج کرد و از مصر خارج کرد.
People are Hindu, or Sikh, or Buddhist, or Islamic. but most people, Polish people in four counties are humble. They give you the best seats of the house. They prepare food for you. They want to know what you are going to tell them. But in Holland, when you speak about Jesus in the streets,
ببینید توی کشورهای فقیرتر وقتی که افراد رو میبینید اونها رو پیدا میکنید توی حالتی که بسیار فروتن هستن، بسیار دنبال پیدا کردن شفا هستن. اما توی کشوری مثل هلند زمانی که تو خیابون با مردم صحبت میکنی اونها یک غرور خاصی دارن، پس سبک دعوت کردنشون متفاوته. در واقع
I put some questions. Who is the most influencing person in the history of the world?
و در واقع سوالم اینه که چه کسی بیشترین تأثیر رو توی دنیا گذاشت؟
And every then I get the answer.
بذارید خودم هم جوابش رو بدم. جواب سوالم عیسی مسیح هستش. اونا از عیسی استفاده میکنن در سراسر دنیا و همه شوکه خواهند شد. و بعدش من توضیح دادم که عیسی چرا انقدر مشهور شده، ولی متاسفانه خیلی ها نمیدونن، خیلی ها متوجه نمیشن عیسی کی هستش واقعا.
Only by the gospel people can escape from eternal death and get eternal life. So he warns against.
فقط با استفاده از کلام هستش که شما میتونید از مرگ از بین.
You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this miracle.
Verse 17 میگه که او چنین کرد تا شما هیچگاه تصور نکنید که با قدرت و توانای خودتان ثروتمند شدید. این یک هشدار هستش، این چیزی هستش که خیلی از افراد هلندی فکر میکنن.
One of the things to say about us that we are proud and selfish.
یکی از چیزایی که راجع به ما هلندی ها میگن این هستش که ما مغرور و خودخواه هستیم. و این که میگن اگه چیز هلندی هستش خیلی نیست، کمه در واقع.
It is also often said. Actually, it's about the conquering of land on the sea. How it is above our head, 6 meters. God made heaven and earth, and the Dutch created Holland. It's the way of our thinking. We did it ourselves. But I tell you, we stay at the blessings of our ancestors. We walk at the blessing of our ancestors. And the unrighteousness and sin is multiplying, parting thousands abortions in Holland every year, killing of and of innocent babies. One time I put a video about that on YouTube. at Instagram. And I got the reactions that I was offending people, insulting people in this way. But it is just what happens. And also the sexual influence of all. Adultery is openly announced. How long this can go on? But remember the Lord your God.
همیشه به خاطر داشته باشید که خداوند خدایتان است که توانایی ثروتمند شدن را به شما میدهد. او این کار را میکند تا وعده ای را که به پدرتان داد به جا آورد. کرونا یک صدای بیدار کننده برای مردم بود و یک فریادی بود که از چین در اومد و خیلی از کارها از بین رفت، خیلی از مردم با خودشون اومدن، حتی خیلی از شرکت ها از بین رفتن و خیلی آدم ها حتی مریض شدن و هیچ کس توانایی انجام کار رو نداشت. یک زنگ خطر بود برای ما. من باور دارم که به پایان این زمان ها داریم میرسیم. ما در حال حاضر در پایانش به سر میبریم.
Quicker than I am able to speak. In the end of time, many people will fall off from God and there will be a great harvest. Falling off from Jesus is that Jesus had come to Jesus and had accepted him. They have tasted from his glory, but on their way and they go another way. It is a great chance that there are people sitting here at seats who are not pure towards God. They are in belief, you have your own theories, and when the passion of the end of time will come, then you realize why I am putting my life aside for this, my parents. I do water with the wine, and these people fall off from their belief. Statistically, it is probable that this is possible. It is a warning. The Bible speaks not about a couple of people who fall off from their faith, but about a great amount of people. The Bible is also speaking about a great harvest, when the pressure of the end of times is increasing, people will stand up and conquer Satan by putting aside their life and by giving testimony of their faith. And they will have impact in the company in Groton, and many people will run inside the church. Hundreds of people will run out of the church people who are disappointed about Jesus. He has wrong expectations. They run away, and all other people will run in. Yes, and they will conclude, yes, it's true. This is the truth. I have to come in the church. I will be saved. How is that today? I believe that with the evangelization we do is sowing the seeds for the crisis that Jesus spoke about. This week we were in Breda in Zevenbos. You go into the street with a group of people, you speak with the people. We meet more and more young people. There's something going on. More and more young people say, I'm not brought up with Christianity. I never went into a church, but I'm searching for God. I want the Bible. I believe what is written there. What can I do? Then we say, this is what you have to do. Turn around from your sin. Believe in the Lord Jesus. In Rotterdam, evangelists hear the conversation of two ladies. One said, I want to go to a church. The other said, no, there's nothing for you. And he said, yes, that's what you have to do, go to a church. And by speaking in that church, I did a call. And two sisters came crying to the stage. I said, it's important that you convert from your sin. Will you convert yourself? And they started crying, and they confessed their sin. And the love of God came in. 2 weeks later they were baptized, and their life is completely transformed. Thank you, Jesus. Go to evangelize. Come from your lazy seat. Many things we can do as Christians. But here, what is your priority? Important things, less important things. Our priority should be winning the souls. Paul said to Timothy, this is the true world. Jesus Christ came to this world to save sinners. He came to save sinners. And he says to every Christian, you have a ministry, the ministry of reconciliations. Can you say that? Say it with me. I have a ministry, the ministry of reconciliation. I have a commission, ministry. The ministry of reconciliation. Go doing something. Tell your colleagues about Jesus. I will finish. I only want to ask the people who say, I am touched by the Holy Spirit. I will become active. I want to go to evangelize. If you make that choice, that you will assist in helping to get the harvest, please will you stand, then I will pray for you. Okay, it's better you come to the front here, to the stage. Then we can put hands upon you. The Bible is speaking about an anointing. When hands are put upon them, and we have seen the effect of putting hands upon people in a school. And people give testimony about what has happened after that. That they have seen healings. Lord Jesus, pray with me. Pray with me, Lord Jesus. Thank you for the time we live. For the county where we live, that you are doing great things around us, and I want to be a part of your harvest in the end of time. So use me, put your spirit upon me, put your word in me, give me fire, that I may set in fire other people, that I have fruit in your eternal kingdom. I receive it. Thank you. In this time, I'm putting my hands upon you.